بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 260، سطر 27، استاد مروی، جلسه 165، مورخه 12/11/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم ان ظاهر الادله هو التبری من العیوب الموجوده حال العقد و اما التبری من العیوب المتجدده. کلام در نقل مطلبی بود از مرحوم علامه در تذکره. مرحوم علامه از یه اشکال جواب دادند و شیخ انصاری به جواب مرحوم علامه یه ایرادی رو در بحث دیروز مطرح کردند. حالا عبارتاشم بعد تطبیق میکنم. در بحث امروز هم شیخ انصاری یه اشکال دیگری رو به کلام علامه مطرح میکنه و البته از این اشکال پاسخ میدن. خلاصه اشکال این است که می فرمایند مرحوم علامه در باب خیار رؤیت فرموده بود که قبل از رؤیت جنس نمیتواند خیار رؤیت رو اثبات کند، به خاطر اینکه در باب خیار رؤیت خوانده ایم که متاع از دید بایع و مشتری غائب است، بایع با توصیف متاع رو می فروشد. اونجا مثال می زدیم که بایع میگه پیکان سفید رنگ مدل 60 رو که اینجا نیست به شما فروخت. علامه فرمود اینجا اگر بایه از بعضی از صفات اعلام براءت کنه، بگه البته مدلش هر جور بود به من ارتباطی نداره، اینجا باعث می شود صفت کمال مبیع مجهول باشه، به غرری می شود و به غرری هم باطل است. شیخ انصاری اشکالشون در علامه این است که ما هم این همین اشکال رو در خیار عیب مطرح میکنیم، با این توضیح که در خیار عیب هم اطلاق عقد اقتضا می کند که این متاع صحیح و سالم است. حالا که باید از این صفت صحت اعلام براءت میکنه، معناش این است که این متاع چه صحیح باشد چه معیب من به شما می فروشم. پس صفت صحت این متاع مجهول است، به غرری می شود و اینجا هم بی باید باطل باشه. یا به عبارت دیگه اگر بی هم باطل نیست، باید حق اسقاط خیار عیب رو نباید داشته باشه. و خلاصه کلام این که فرقی بین خیار عیب و خیار رؤیت در این جهت نمی باشد، بلکه بالاتر در خیار عیب غرر و جهالت اعظم و بالاتر است، به خاطر این که در خیار رؤیت صفت کمال مجهول میشه، ولی در خیار عیب صفت صحت مجهول می شود، که صفت صحت از ارکان مبی می باشد. خود مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن، میفرمایند بین خیار عیب و خیار رؤیت فرق است و این فرق و تفاوت باعث میشود که در خیار رؤیت بگوییم اسقاط قبل از رؤیت جایز نیست، ولی در خیار عیب اسقاط عیوب قدیم و جدید در ضمن عقد مشکلی ندارد. دو تا فرق رو ذکر میکنم. فرق اول این است که میفرمایند در گذشته هم کاملا توضیح داده ای که در خیار رؤیت خود بایع صفات عین غائب رو تک تک ذکر میکنه. خب بنابراین اگر ابتداعا بایع تصریح کند که من ماشین پیکان با رنگ سفید می فروشم، بعد در ضمن عقد بگوید ولی به رنگش من کاری ندارم، اینجا جهالت باعث تناقض میشه. لذا صحیح نیست بایع در خیار رؤیت از صفات اعلام براءت، ولی در باب خیار عیب بایع نسبت به عیبی که موجود است در این جنس چیزی نمیگه. باید میگوید این بخاری رو به زیگ فروختم، اطلاق عقد اقتضا میکند که این متاع صحیح باشه، سالم باشه. این اطلاق در صورتی است که بایع تصریح به عیب نکنه. خب اینجا بایع تصریح میکنه من به عیوب این جنس کاری ندارم، اینجا تناقضی پیش نمیاد، پس بنابراین اسقاط و براءت از عیوب صحیح است. هذا اولا. ثانیا فرق دوم، ما در باب اختیار عیب هم روایت داریم و هم اجماع داریم بر این که اسقاط خیار عیب در ضمن عقد صحیح است، ولی در باب خیار رؤیت این نص و اجماع وجود نداره. تا اینجا کلام نسبت به عیوبی بود که از قبل در این متاع بوده و اما نسبت به عیوبی که بعدن در این متاع ممکنه پیدا بشه. خب اینجا که اگه بایه اعلام براءت کنه هیچ غرری پیش نمیاد، زیرا الان که یه عیبی وجود نداره بایه او رو بپوشانه تا بگید غرر و جهالت پیش آمده. آقای بایی الان اعلام میکنه اگر بعدن در این متاع یه عیبی حادث شد قبل از قبل یا در زمان خیار مشتری، من ضامن نخواهم. از نسبت به عیبی که ممکن است در آینده پیش بیاد داره اعلام براءت میکنه. هیچ غرری وجود نداره، لذا براءت از عیوب جدید هم برای بایه بلا اشکال خواهد بود. این هم نکته سوم که مقدارش دیروز توضیح دادیم و مقداری هم امروز رو عبارت تطبیق کنیم، برسیم به نکته بعد. خب دیگه دوز گفتیم شما تأمل کنید، محشین میگن اینجا معمول محشین اینه که حرفای مرحوم آخوند مرحوم شیخ رو جواب از اثبات مالم یجب هم میگن. ما گفتیم بیره شما تأمل کنید، حالا امروز هم عبارت رو تطبیق میکنیم. ببینید تو این عبارت ها پاسخ از اثبات مالم یجب رو دادن مرحوم شیخ یا پاسخ ندادن؟ یک نکته که باید خودتون تأمل کنید. نکته دوم به خیار رؤیت برگردید. در ضمن بحث خیار رؤیت یک جا بحث کردیم که اشکالاتی که قبل از رؤیت آیا اسقاط می شود یا نه. بعضی استدلال کرده بودن قبل از رؤیت اسقاط خیار رؤیت نشاید، لانه او اسقاط و مالم یجب. مرحوم شیخ فرمودن و فیه نظر اون یک کلمه و ما اونجا توضیح زدیم فیه نظر یعنی چه. اونجا مراجعه کنید ببینید اون جواب اینجا کارساز هست یا نیست، رو بررسی کنید، تأمل کنید، بعد ان شاء الله توضیح بدید شما استفاده کنید. حالا شرط و سبب و کاشف و نه اونجا رو مراجعه بکنید که در خیار رؤیت اینی اشکال رو برمون شکل مطرح کردن. دیگه از این کجا بود؟ بعد فرمودن و فیه نظران یک کلمه، این اشکال وارد نیست. قبل از رؤیت اگر خیار رؤیت اسقاط شود اسقاط و مالم یجب نیست. اونجا رو ببینید، با اینجا تطبیق کنید، بعد ببینید مطلب روشن میشه. عبارت دقت کنید: ثم ان ظاهر العدل هو التبری من العیوب الموجوده حال العدل. اینا رو دیروز توضیح دادیم. ظاهر عدل این است که تبری از عیوب موجوده در حال عقد درسته. الان این متاعی که میخواد بفروشه عیبی داره، با صراحت میگه من از این عیب موجود بری هستم. شما بعد نیایی بگی این جنس نقص داره، منم میدونم الان عیب داره میخوای همینطوری بخر مثلا. و اما تبری من العیوب المتجدده، اینا رو مقدمه گفتیم، دیروز توضیح دادیم یه سری عیوب هست که بعد از عقد قبل القبض پیش میاد یا در زمان خیار مشتری پیش میاد و این سری عیوب ضمانتش به عهده بایع است. آیا از اینا بایع میتونه تبری کنه یا نه؟ و اما تبری از عیوب متجدده الموجبه للخيار، اون عیوب متجدده ای که باعث خیار برای مشتری میشن، که ممکنه اگه از شما کسی بپرسه این عیوب متجدده ای که موجب خیار برای مشتری میشن در چند مورده، ما در مقدمه دیروز اشاره کردیم در دو مورد، یکی قبل القبض باشد، یکی در زمان خیار مشتری باشد. حالا آیا باید از این عیوب میتونه اعلام براءت کنه یا نه؟ میفرمایند فید الله علی صحته، دلالت میکند بر صحت این تبری و سقوط الخیار به، و اینکه خیار نسبت به عیوب متجدده هم برای مشتری ساقط می شود، عموم المؤمنون عند شروطه، این حدیث مطلق یا عام شامل همه شرایط می شود. پس بنابراین اگر بایع امروز نسبت به عیوب متجدده اعلام براءت کرد، شرطش نافذه و دیگه مشتری خیار عیب نخواهد داشت. قال فی التذکره، حالا علامه در تذکره، بعد الاستدلال، بعد از اینکه علامه استدلال کرده به عموم حدیث المؤمنون عند شروطهم، یه اشکالی رو مطرح کرده. اشکال اینه، لا یقال ان التبری مما لم یوجد یستدعی البراءة مما لم یجب. کل اشکال اینه، توضیح دادیم دیروز، علامه میفرماید تبری از عیوبی که وجود ندارد. آخه امروز که این عرض کنم متا داره خرید و فروش می شود، ای به آینده که داره ایجاد نشده. آقای بایع میگوید اگر در آینده در این متا عیبی ایجاد شد در زمان سه روز خیار شرط مشتری مثلا، من دیگه ضامن نیستم. خب عیب که پیدا نشده، پس ذمه آقای بایع مشغول نشده، داره اعلام براءت از چی میکنه؟ ان التبری مما لم یوجد، تبری از اون عیب هایی که الان یافت نشده در این متاع وجود نداره، استدعا میکند براءت ذمه رو از چیزی که ثابت نشده، و براءت ذمه از چیزی که ثابت نشده محال است. باید یه شیء ثابت باشه، بعد انسان ذمه‌اش، یه شیء به ذمه انسان بیاد، بعد انسان ذمه رو بری کنه. اما چیزی هنوز به ذمه من نیامده، بگم من ذمه‌مو بری میکنم، خب چیزی نیست، سالبه به انتفاع موضوعه. این میشه اسقاط و مالم یجب، و اسقاط مالم یجب هم محال است. خود علامه جواب داده، فرموده لا یقال، یه حرف کسی نزنه، لعنا نقول، به خاطر این که ما جواب میدیم ان التبری انما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد. ایشون فرموده تبری همان اون تبری از اون خیاری است که ثابت می شود به مقتضای عقد، به مجردی که عقد واقع شد خیار عیب اینجا تعلق می گیرد، یک حقی است برای مشتری به عنوان خیار عیب. آقای بایع از این حق اعلام براءت می کنه، لا من العیب، نه این تبری از اون عیبی است که در آینده میاد، به اون عیب ما چه کار داریم؟ خیار عیب با عقد محقق می شود، آقای بایع داره اعلام براءت می کند از این حق خیار، میگه این حق خیار مشتری رو الان اثبات میکنی. انتها کلام علام. خب یه حرف علام هست درسته؟ دیروز هم گفتیم که شیخ انصاری جواب میدن، الان هم میخونیم، همین هم جوابش بود دیگه، دیروز گفتیم، الان هم مرحوم شیخ میفرماین، فرماین خیار عیب به سبب حدوث عیب است، تا عیبی نیامده خیار یعنی چه؟ اقولو، مرحوم شیخ میفرماین اشکال به حرف علامه، المفروض ان الخیار لا یحدث الا بسبب حدوث العیب، مفروض این است که خیار عیبه، خیار عیبم حادث نمی شود مگر به سبب حدوث عیب، باید عیب پیدا بشه تا به دنبالش خیار عیب بیاد، و العقد لیس سببا لهذا الخیار. اینجا این دقت کنید، عقد سبب برای خیار عیب نیست، سلب نکنید، دیروز هم اشاره کردیم بین خیار عیب و سایر خیارات، خیار عیب خاصیت ویژه‌اش اینه تا عیب نیاد خیاری وجود نداره، پس عقد سبب برای خیار عیب نمی شود، پس بنابراین تا عیبی نیامده خیاری نیست، شما اعلام براءت از خیار یعنی چه؟ فاسناد البراءت الى الخیار، این که براءت ذمه رو بین حق خیار نسبت میدید نفعی نداره. و قد اعترف قدس سر رو مرحوم شیخ میفرمان جالب این است که خود علامه در باب خیار رؤیت فرموده بعد از عقد و قبل از رؤیت نمیتونید خیار رؤیت رو اسقاط کنید، چون تا رؤیت جنس نشود خیار رؤیتی نیست، چیزی به گردن بایه نیامده تا بخواد او رو اسقاط کنه. چطور در اونجا میفرماید اسقاط قبل از رؤیت درست نیست، ولی اینجا میفرماید قبل از حدوث عیب اسقاط درسته؟ لقد اعترف قدس سر رو، علامه قدس سر رو در بعضی از کلماتش اعتراف کرده، این قسمتی از کلماتیشون هم در خیار رؤیت خونده ایم، به عدم جواز اسقاط خیار رؤیه بعد العقد و قبل رؤیه فرموده جایز نیست اسقاط کند بایه خیار رؤیت رو بعد از عقد و قبل از رؤیت. چرا جایز نیست؟ به خاطر اینکه این اسقاط مالم یجب پیش میاد، هنوز رؤیتی نشده، هنوز معلوم نیست این صفات هست یا نه، اگر بخواد اسقاط کند خیار رؤیت رو معناش اینه که این صفات چه باشه چه نباشه غرر و جهالت پیش میاد، اسقاط مالم یجب صحیح نیست. البته خب این حرف شیخ انصاری در سایر عقود، در سایر خیارات، در حالا بعد باید ببینیم آیا این جواب اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود. عقد به معنای مقتضی این خیار است، یعنی اقتضاء خیار هست، ولی اصل وجود شی با اتمام علت تامه است، تا علت تامه تمام نشود شی وجود نمی گیره. پس مقتضی خیار عیب هست، ولی وقتی در این جنس عیبی حادث شد خیار عیب پیدا میشه، بلا خیار عیبی نخواهد بود. بسیار خوب، عیبی نداره، ولی وقتی اون سبب جزء دوم تمام شد علت تامه تمامه، آن وقت معلول وجود میگیره. این رو میخوام بگم، علت در همه جا تا علت تامه محقق نشود معلول وجود میگیره، و در جزء هر دو جزء باشه، لذا عقد میاد تأثیر میکنه. عیب مگه عیب جدید حادث شد، آقای مشتری خیار عیب خواهد داشت، ولا خیار عیب نداره. آیا همینجا فرض کنید اگر جنس رو آقای مشتری خرید، در ضمن 3 روز خیار شرط این جنس دست مشتری بود، عیب جدیدی در این جنس پیدا نشده، اصلا عیبی پیدا نشده، معنا داره مشتری بیاد پیش بایه بگه من نگرانم، بیا خیار عیبت که مقتضیش بود اسقاطش کن. خب بایه میخنده میگه عیبی نداره که من حالا خیار عیبی داشته باشم تا بیام اسقاطش کنم. این ریشه اشکال اینه. حالا چقدر علامه تونسته جواب بده، مرحوم شیخ اینجا جواب دادن از این اشکال یا جواب ندادن حرف دیگری، ولی ریشه اشکال اینه، هنوز عیبی حادث نشده است حقی وجود نداره، چیزی نیست که بیاد او را آقای بایه اسقاطش کنه. به عیب سابق چی کار داریم ما؟ به عیب سابق ما به عیب سابق اصلا کاری نداریم، عیب در باطن بوده ظاهر اصلا بی حرفا ما کار نداریم. عیب پیدا میشه، مریض میشه، حیوانی رو فروخته در ضمن 3 روز خیار حیوان مریض، عقد باشه تبری از عیوب متجدده بحث ماست، عیوبی که در آینده میاد. خب اینم یه اشکالی است که تو خیار مجلس مرحوم شیخ مطرح کردن، پاسخش هم اونجا دادن که بعضیا گفتن آقا خیار مجلس بعد از عقد، بعد از مبادله است، در لحظه عقد که هنوز چیزی نیست که بیاد در خود عقد خیار مجلس رو اثبات کنه. اونجا مرحوم شیخ جوابش تو بحث خیار مجلس دادن، فعلا اینه بعد از عقد نسبت به عیوب متجدده میتونه اعلام براءت کنه یا نه؟ نعم ذکر فی تذکره، بله علامه در تذکره یه عبارتی داره که با این نقل قولی که اینجا مخالفه، اینه ما از خارج توضیح ندیم، ذیل اشکال هم نیست، نیاز به توضیح هم نداره. علامه در تذکره ذکر کرده جواز اشتراط نفی خیار رؤیت رو در عقد، در تذکره فرموده جایز است شرط کنیم نفی خیار رؤیت رو در عقد، لکن او مخالف لسایر کلمات، این کلام مخالف با سایر کلمات ایشونه، مخالف با کلمات غیر ایشونه مثل شهید و محقق ثانی، که البته بعضی از محققین از محشی میگن ما در تذکره گشتیم، خود ایشون اصلا در تذکره پیدا نکردیم جواز اشتراط نفی خیار رؤیت در عقد، میگن در تذکره نیست. علاوه بر این یک اشکال، تا اینجا خوب دقت کنید با این شیوه بیانی که ما گفتیم، تا اینجا یک اشکال به مرحوم علامه شیخ انصاری وارد کردن که این اشکال دیروز توضیح داده بودیم، عبارتاشو خوندیم و بالجمله به نظر ما اشکال دوم و پاسخ از اشکال دومی است که به علامه وارده و بالجمله فلا فرق بین البراء من خيار العيوب و البراء من خيار الرؤيه. این اشکال دوم که به علامه وارده. آقای علامه، شما در باب خیار رؤیت گفتید قبل از رؤیت نمیتواند اعلام براءت و اثبات کنه چون غرر پیش میاد، ولی نسبت به عیوب متجدده در خیار عیب میگید قبل از اینکه عیب ها پیدا بشه میتونه اعلام براءت کنه. چه فرقی بین اینها؟ و بالجمله فلا فرق بین براءت از خیار عیوب و براءت از خیار رؤیت، بل الغرر فی الاول اعظم، بلکه غرر در اولی که براءت از عیوب باشد اعظم است. وجهش از خارج توضیح دادیم. در باب خیار رؤیت جهالت در صفت کمال پیش میاد، در باب خیار عیب جهالت در صفت صحت پیش میاد. صفت صحت از ارکان مدیع است، لذا جهالت و غرر در باب خیار عیب اعظم از جهالت و غرر در باب خیار رؤیت میباشد. اینم اشکال دوم به علامه. الا انه، از اینجا مرحوم شیخ از این اشکال دوم میخواد جواب بدن، الا این که نه، بین خیار عیب و خیار رؤیت دو تا فرقه. فرق اول، الا انه لما قام النص والاجماع، چون نص و اجماع قائم شده علی صحت تبری من العیوب الموجوده، در اینکه تبری از عیوب موجوده صحیحه، فلا منافع عن التزام صحته، چاره ای نداریم از این که ما ملتزم بشیم به صحت این تبری، بگوییم آقای بایه در ضمن عقد میتواند اعلام براءت کند از عیوب موجوده. این فرق اول، اجماع و نص بین خیار عیب و خیار رؤیت. فرق دوم، مع امکان الفرق بین العیوب و صفات المشترکه فی العین الغائبه، با این که ممکن فرق بگذاریم بین عیوب و صفاتی که شرط است در عین غائبه که بحث خیار رؤیت باشه، بین خیار عیب و خیار رؤیت فرق بگذاریم، بین دفاع الغرر فی الاول، در اولی که خیار عیب باشد غرر دفع می شود به اعتماد بر اصالت و سلامه، اونجا آقای بایه تصریع نکرده است به صفات در باب خیار عیب، مشتری بر پایه اصالت و سلامه اعتماد کرده جنس و خریده. اگه بایه در ضمن عقد بگوید من از عیوب بیزارم، تناقضی پیش نیامده. فلا یقدح عدم التزام البایه بعدمها، ضرر ندارد این که بایه ملتزم نشود به عدم اون سلامت، چون بایه که نگفته جنس سالمه، مشتری بر پایه اعتماد بر اصالت و سلامه جنس خریده. حالا بایه در ضمن عقد در کنار عقد میگوید من ملتزم به صحت نیستم، هیچ تناقضی پیش نمیاد، ضرری پیش نمیاد، به خلاف ثانی، به خاطر به خلاف باب عین غائبه که خیال رؤیت باشه. فان الغرر لا یندفع فی، غرر دفع نمی شود در این مورد دوم که خیال رؤیت باشد مگر به التزام بایه به وجود اون صفات. در خیال رؤیت بایه ابتدا اعلام می کند ماشین پیکان مدل نمیدونم 60 رنگ سفید رو به شما فروختن، با کل این خصوصیات ذکر میکند چون این وجود نداره. فاذا لم یلتزم بها، اگه در ضمن عقد بایه ملتزم به این صفات نباشه لزم الغرر، دو تناقض پیش میاد منجر به غرر هم میشود. لذاست که در باب خیار عیب بایه اعلام براءت کنه عیب نداره، ولی در باب خیار رؤیت قبل از رؤیت بایه نمیتونه از صفات اعلام براءت کنه. و اما البراءة عن العیوب المتجدده، مرحوم شیخ میفرمان اما براءت از عیوبی که بعدن پیش میاد، فلا یلزم من اشتراطها غرر فی البیع، لازم نمیاد از اشتراط براءت از عیوب غرر در باب بیع، چون اینجور نیست که یک علمی در این جنس باشد بایه او رو بفروشاند تا بعد بگیم غرر و جهالت پیش میاد. بایه میگه اگه بعدن در جنس عیبی پیش آمد من ضامن نیستم. فلا یلزم از اشتراط اون براءت از عیوب در این بیع غرری، حتی یحتاجه تا اینکه نیاز داشته باشیم به دفع غرر به اصالت عدم اون عیوب، مثلا بگیم اصل عدم عیوب است پس به سالمه، لانها چون اون عیوب غیر موجوده بالفعل فی المبی، اون عیوب که بالفعل در مبی وجود نداره حتی یوجب جهاله، تا اینکه بگوییم بایه انکار کرده جهالت و غلط پیش آمده، بایه میگه اگه در آینده پیش آمد بنده ضامن نیستم، پس بنابراین نسبت به عیوب متجدده غرر پیش نمیاد، وقتی غرر پیش نیامد به صحیح خواهد بود. ما باشیم و اینجا عبارت مرحوم شیخ انصاری از اون اشکال اولی که علامه مطرح کردن که اسقاط مالم یجب باشه اینجا جواب نمیدن، بحث سیار رؤیت رو مراجعه کنید ببینید اونجا جواب استفاده میشود یا نه. ثم ان البراءه في هذا المقام يحتمل اضافتها الى اموره. در این بحث این است که بای وقتی اعلام می کند براءت از عیوب را، این کلمه براءت از عیوب ممکنه به یکی از این سه تفسیر مقصود بایع باشه. تفسیر اول این است که بایع اعلام براءت از عیوب میکند معناش عدم تعهد برای سلامت این جنس است. بایع میگوید من هیچ تعهدی نسبت به سلامت این جن ندارم. خب نتیجه این می شود اگر در این جنس یه عیبی ظاهر شد، مشتری نه حق رد داره و نه حق عرش، چون بایه سلامت مبیع رو ضمانت نکرد. تفسیر دوم این است که بایه که اعلام می کند براءت از عیوب رو متعلق این براءت این است. بایع میگوید من از ضمانت مالی نسبت به این عیب خودم رو رها میکنم، من ضامن این عیب نیستم. این تفسیر با تفسیر اول فرق میکنه. فرقش این است که اگر مقصود این تفسیر باشه براءت از ضمانت، حکمش این میشود که اگر در این جنس یه عیبی پیدا شد، مشتری حق عرش گرفتن ندارد، اون عرش یعنی ضمانت مالی بایه و بایه اعلام کرده است که من ضمانت مالی نسبت به این عیب نخواهم داشت. ولی در این صورت اگر مشتری خواست بیع رو فسخ کنه، جنس رو رد کنه به بایه، پولش رو بگیره، هیچ اشکالی نداره. به خاطر این که بایه ضمانت مالی رو اسقاط کرد که عرش باشه، مشتری حق رد خواهد داشت. تفسیر سوم این است که بایه اعلام میکنه من بری عزمه هستم از احکامی که شارع بر جنس معید بار کردن. این صورت سوم حکمش میشه مثل صورت اول، یعنی اگر معلوم شد این جنس یه عیبی داره، نه حکم رد برای مشتری ثابته و نه حکم عمل. اینم خلاصه یه نکته چهارم. نکته پنجم ها بریم در توضیح بدیم باشید درسته برد. ثم ان البراءه في هذا المقام يحتمل اضافتها الى امور. براءت در این مقام که بایه میگه من اعلام براءت میکنم از عیوب، محتمل است مضاف به چند امر باشه، یعنی مضاف الیه براءت، یعنی متعلق براءت چند امر باشه، نه ای که در لفظ براءت مضاف الیه داشته باشه، نه، معناش اینه که این براءتی رو که بایه میگوید ظاهر کلامش مقصود یکی از این سه تا تفسیر باشد. الاول عهدت العیوب، اعلام براءت میکند از تعهدات نسبت به عیوب، و معناه معناش تعهد و سلامتی من العیوب، یعنی بایه در حقیقت اعلام براءت میکند از تعهد سلامتش از عیوب را، میگه من نسبت به سلامت این جنس از عیوب اعلام براءت میکنم، تعهدی ندارم. فیکون مرجعه الى عدم التزام سلامته، بازگشت این معنا به اینه که بایه ملتزم نیست به سلامت این مبیع. خب بنابراین اگر عیبی در این مبیع پیدا شد، بایه تعهد سلامت نکرده، هیچ اثری نداره. فلا یترتب على ظهور العیب، وقتی عیب ظاهر شد مترتب نمی شود برای چه ردون ولا عرشون، نه رد و نه عرش. فکأنه باعه على کل تقدیره، گویا بایه گفته من هر جور هست این متاع رو به تو فروختم، میخواد معیب باشه، میخواد سالم باشه، هر شکلی که باشه. از ثانی تفسیر دوم براءت، یعنی براءت از ضمانت عیب باشه. و هذا انسب به معنى البراءه، میفرماین معنای براءت براءت ذمه است از یک شی. براءت ذمه با ضمانت مناسبت داره، ذمه انسان باید نسبت به یک امر مالی ضامن باشه بعد انسان اعلام براءت کنه. تفسیر دوم اعلام براءت از ضمان عیب است و این معنا انسب به معنای براءت از عیوب می باشد. و مقتضاه و مقتضای این تفسیر دوم اینه عدم و ضمانه به ماله، این که آقای بایه در مقابل صفت صحت ضامن به مال نیست، یعنی غرامت نباید بده. فتصیر و صحه کسائر الاوصاف المشترطه فی عقد البیع، پس صحت مثل سایر اوصاف کمالیه می شود که در عقد بیع شرط شده، که بارها گفتیم در عقد بیع اگه یک صفت کمالی نبود بایه گفت من عقد خیاط نقاش آشپز رو به شما فروختم، بعد معلوم شد این عقد خیاط نیست یا طباخ نیست یا هنرمند نیست، اینجا مشتری حق عرش نداره، فقط حق رد داره، حق ضمانت به مال نداره. صفت صحت هم میشه مثل سایر صفات، پس میباشد صفت صحت مثل سایر اوصافی که مشترک بود در عقد بیع که لا یوجب باعث نمیشود الا تخییرا، مگر این که مشتری مخیر است بین رد و بین الزام مجانن، حق گرفتن عرش نداره. اینجا هم بایه اعلام میکنه من اگه عیبی پیدا شد ضمانت مالی نسبت به این عیب ندارم. خب وقتی در جنس عیب پیدا شد مشتری حق عرش نداره ولی حق رد داره. و مرجع ذلک بازگشت این تفسیر الى اسقاط عرش العیوب فی عقد البیع، بازگشتش اینه که آقای بایه عرش عیوب رو در عقد بیع اسقاط کرده، نه خیار عیوب را که رد هم ساقط بشود. اینجا حق رد برای مشتری باقی است چون رد ضمانت مالی نیست، فسخ عقد است. از ثالث تفسیر سوم حکم البیعه، حکم العیبه، اعلام براعت از عیوب. میگه من از احکام شرعیه مترتبه بر عیب اعلام براعت میکنم. و معناه البراعه، معناش حکم عیب چیه؟ خیاره. معنای اعلام براعت از حکم عیب یعنی دیگه حق خیار نخواهد داشت. و معناه براعت از خیاری که ثابت به مقتضای عقد است به سبب عیب. عبارت رو دقت کنید، معناه براعت از خیاری که ثابت به مقتضای عقد است اما به سبب عیب. خب حالا کدوم یکی از این سه تفسیر؟ اگر یک کسی گفت اعلام براعت از عیوب و نفهمیدیم مرادش کدام یکی از این سه قسم است چه کنیم؟ مرحوم شیخ میفرماین ازهر در عرف معنای اول است، یعنی آقای بایه از عهده عیوب خودشو فارغ میکنه، میگه من به سلامت و نقص این جنس کاری ندارم. اما انسب به معنای براعت معنای دومه، فقط تقدم از تذکره علامه معنای سوم و هو بعید عن اللفظ، این معنای سوم بعید از لفظ است که آقا بگوید من براعت از عیوب دارم، شما تفسیر کنید یعنی بنده از احکام شرعیه مترتبه بر عیوب بری هستم، الا ان یرجع الى المعنى الاول، مگر اینکه بازگشت به معنای اول باشه که به معنای براعت از عهده عیوب باشه. بعد در نتیجه نسبت به عیب این آقا هیچ اعلام تعهدی نداره، پس حق رد و عرش ثابت می شود. می فرمان امر سهل مشکلی نداره. نکته پنجم خواهد